درسته.
یا اینکه پول اینا رو بدید بخواید اینا رو نگه دارید. و الان شرایط یه جوری شده که بسیاری از این مدیران برنامه‌هایی که تو وسط اومدن و رخنه کردن و سلطه پیدا کردن، بازیکن رو به یک شکلی توجیه میکنن که شما مادامی که بابا هستید هیچ با
آقای رضایی یه خورده در واقع صداتون رو خیلی واضح نه. شما صدای بنده رو داری؟
من صدای شما رو
خب
دارم.
خوب شده ارتباط، بفرمایید. ببخشید که در واقع میونه حرف
کردم. ببینید، حضور بعضی واسطه ها در فوتبال باعث شده موقعی که زمان مناسب برای فروش بازیکن هست به کشورهای خارج از کشور که اونجا درآمد بله. درآمد قابل ملاحظه است، میتونه جبران بکنه در واقع هزینه های ما رو، سرمایه گذاری که کردیم. تو من اعتقادم این است که ما سرمایه گذاری میکنیم، هزینه که نمیکنیم.
بله درسته.
اون سرمایه گذاری وقتی میاد جواب بده، در واقع بعضی ها پیداشون میشین و فرده به بازیکن میگن که شما امسال که به باشگاه قرارداد دادی نرو
وایسا تموم بشه قراردادت، نمیدونم آزاد برو.
من نمونه های بسیاری از این دست رو سراغ دارم، حالا نمیتونم اسم ببرم.
درسته.
درست نیست، ولی واقعا اتفاق میفته. یک پیشنهاد بسیار عالی از پنهان برای بازیکن ما نزدیک 2-3 میلیارد.
بله.
اون زمان برای خودش پول بود، میگفتن آقا 2-3 میلیون اون موقع پوند بود.
درسته.
ولی این مبلغ رو به این دلیل که گفتن آقا چرا امسال بری نصفش رو باشگاه بگیره، مثلا 1.5 میلیون پوندش گیره تو بیاد،
واسه همش خودت بگیر،
سال بعد همش خودت 3 میلیون پوند رو بگیر.
درسته.
سال بعدم دیگه اون باشگاه نخواست اون بازیکن رو.
درسته. بعد آقای رضایی ها، ما حالا بریم یه ذره کلانتر به موضوع نگاه بکنیم. شما الان قرار باشه مسئولیتی توی سطح مثلا فدراسیون فوتبال یا بالاتر داشته باشید، قرار باشه واسه باشگاه‌های ما تصمیمی بگیرید، تجربه باشگاهداری هم دارید، تو همه زمینه‌ها سال‌ها کار کردید. قدم به قدم یا سرفصل‌وار بخواید بگید چه اقداماتی رو انجام میدید واسه اینکه باشگاه‌های ما از وضعیت فعلی به سمت خصوصی شدن و درآمدزایی برن؟
عرض کنم خدمت شما، در مرحله اول که میکنم وزارت ورزش اگر این تفکر رو داشته باشه، نه فدراسیون فوتبال، چه سرمایه گذاری در واقع هزینه کردن در ورزش هزینه نیست، مثل آموزش میمونه، یک نوع سرمایه گذاریه، یک نوع خدمات اجتماعی بزرگی که به جامعه داده میشه، این زیر ساخت ها رو حداقل کمک کنه.
درست.
انتظار نداریم وارد در واقع قرارداد بازیکن و مربی و مسائل رفاهی خودمون بشه.
بله.
اما در واقع باور بفرمایید انقدر استعدادهای خوبی داره توی مناطق حالا شمال و جنوب کشور ما، چه جای دیگه هم باشن، هدر میرن به این دلیل که واقعا چیزی هست که زمین ورزش وجود نداره، امکانات ورزش وجود نداره.
درسته.
یعنی ما اگه این کارو بکنیم خیلی بهتر از این است که بیان زیر بال مثلا 16 تا باشگاه رو بخوایم بگیریم.
یعنی تو شما معتقدید که در واقع بستر برای ورزش کردن فراهم بشه، زمین بازی فراهم بشه، زمین فوتبال بازی کردن، نهایتش این خروجیش در واقع منجر به اتفاقات خوب میشه؟
ببینید شبیه به چی مونه؟ شبیه به یک در واقع فرایند یا فراگرد ملی که در اون بدون توجه به این که مثلا این قرار عضو چه باشگاهی باشه، اصلا متعلق به هیچ باشگاهی هم نباشه.
بله.
اما داره ورزش میکنه به یک درجه از نبوغ و استعداد میرسه که میتونه فروخته بشه، حالا این پولش هم در خدمت اون شهرش باشه.
درست.
نه حتی در خدمت باشگاهش، چون حالا باشگاه ها کم و بیش میتونن این کار رو انجام بدن و مطمئن باشید اگر این امکانات به وجود بیاد باشگاه زیادی هم رشد میکنن، رقابت ها خوب میشه. توی بعضی از شهرهای ما تیم های بزرگ سالش تو زمین های کوچیک 17 متری تمرین میکنن، یعنی 30 تا بازیکن ایستادن کنار هم دیگه فقط توپ رو ضربه میزنن. تو شهرهای فوتبال خیز ما.
درسته. ببینید مثلا ما توی تهران به دلیل حالا قیمت گزاف زمین و اینجور چیزها توی مرکز شهر تهران شاید امکانه مثلا این که یه زمین بزرگ فوتبالی بگیری تجهیز بشه شاید نباشه، ولی خب تو عمومش حالا توی یه سری شهرهای کوچیکتر و اینا که باید این مشکلات نباشه، باید بشه به هر حال یه فضای بزرگی رو.
ببینید من شمار رو میگم خدمتتون، چون به هر حال اونجا زمین همینجوری،
شما اگه اشتباه نکنم انزلی هم در واقع تو باشگاه ملوان هم کار کردید دیگه، درسته؟
من اونجا رو مثال میزنم، آکادمی فوتبال انزلی.
بله.
یه مدرسه طلاست.
درسته.
اصلا مثل جنوب.
درسته.
عالیه عالیه. اما ما واسه اینکه تیم‌های خودمون رو حفظ بکنیم، باورتون نمیشه تا حال 2 سال اونجا بودم، اینا رو اقراق نمی‌کنم، واقعیت محضه. ما از پدر و مادر بازیکن‌ها خواهش می‌کردیم پول هزینه سفر تیم‌هامون رو بدن.
درسته، این تیم های پایه حالا. دیگه تیم های رده سنی، حالا نونهالان، نوجوانان، جوانان،
منظورم تیم های آکادمی هست.
درسته.
تیم بزرگسالان نه.
درست.
خب اینها وقتی که وقت توجه ما و مربیان ما و خود من به سمتی گرایش پیدا میکرد که بچه های ثروتمندتر برای تیم ما لازم هستن باشن.
درسته.
که پدر مادرهاشون چیکار بکنن، بتونن هزینه های ما رو بدن. به تدریج تیم ها میشن بچه هایی که پدر مادرها و والدین در واقع خوبی دارن.
بله.
از نظر مالی، اما کیفیت بازی خودشون چندان خوب نیست و اون بچه‌ای که کسی رو نداره.
بله.
و پولی نمیتونه کمک بکنه، از این چرخه هست میشه و داره این اتفاق بده میفته.
اون خیلی غم انگیزه در واقع. تو همه جا همیشه فوتبال مال طبقه در واقع رو به پایین هستش، این شکلی نیست که من اگر مثلا پدر ثروتمندی دارم حتما بتونم فوتبالیست بشم. استعداده معمولا این شکلیه که حالا بچه از کودکی تلاش کرده، فعالیت کرده و اومده خودش رو نشون داده. اصلا پول داشتن خانواده هیچ ارتباطی به فوتبالیست شدن بچه نداره. یعنی حتی شاید پیگیری بکنه بچه فوتبالیستی نمیشه. حالا ممکنه توشون هم یه تعدادی استثناء باشن، ولی اغلب توی فوتبال اون چیزی که ملاحظه کردیم مال در واقع پایین شهر، حومه شهر و منطقه
به اینجوری شده. یعنی یک واقعیت در طول سالهای آینده نه خیلی هم دور، ما به زودی در واقع خلا یا نبودن این بچه های
درسته. آقای رضایی ها، من ارتباطمون قطع شد با آقای رضاییان، با ایشون داشتیم راجع به در واقع این موضوع استعدادها و چگونگی در واقع کمک استعدادها به باشگاه در واقع حرفه‌ای صحبت می‌کردیم که در آکادمی ها میان سرمایه گذاری میکنن، بازیکن رو پرورش میدن، میرسونن به یه سنی که میتونن اون بازیکن رو منتقل بکنن به یه تیم دیگه. طبیعتا از نقل و انتقال بازیکن یه درآمدی عاید باشگاه میشه که بر اساس اون درآمده میتونه هزینه های مثلا طول فصلش رو تامین بکنه. آقای رضاییان ارتباطمون باشون برقرار شده، ببخشید که ارتباطمون قطع شد. آقای رضاییان در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بله، عرض میکنم خدمتتون که ما به زودی در واقع شاهد ریزش بسیار شدید بازیکنان با استعدادی خواهیم بود که به دلیل نداری والدینشون از فوتبال باز موندند. این اتفاق بدی است که داره میفته.
بله.
دومین موردی هم که من میخوام بهش اشاره بکنم علاوه بر این مسئله این است که متاسفانه مدیریت باشگاه ها فاقد یک برنامه بلند مدت پشتیبان تیم های پایه خودشون هستن.
درسته.
عمدتون، نمیخوام بگم همشون، اما عمدتا نگران وضعیت تیم اصلیشون هستن.
درسته. آقای رضا، اینو قبول دارید که شما که مدیر عامل بودید توی هر تیمی، یعنی شما تیم بزرگسالانتون اگه امسال نتایج خوبی نگیره مدیریت رو در واقع جابجاش کنه، مدیریت باید چارچشمی به پای تیم بزرگسالانو که اونجا مثلا چه میدونم آب تو دل کسی تکون نخوره که تیم بزرگسالان، یعنی اینجوری نیستش که حالا تیم بزرگسالان یه پلن باشه، تیم‌های پایه برنامه باشه.
بله نه، واقعا همینجور هست. یعنی این نگاهه مال خود فرد نیست، مال خود مدیره نیست، این نگاه در واقع جبری هست که حاکم است بر این فوتبال.
درست.
همه میگن که آقا ما اون ویترینمونه در واقع اونجا گذاشتیم، کاری نداریم اون پایینه چه خبره. یعنی هیچ کس به اون توجه نداره.
درست.
ولی خب ما ای که تو این فوتبال هستیم میدونیم که اگه میخوای اونجا در واقع سربلند باشی باید اینجا این تو این معدنه در واقع کارهای خیلی خوب صورت بگیره.
درست.
این الماسا رو در واقع کشف بکنی، تراش بدی و بعد تو اون ویترینه بذاری برای فروش.
درست.
اما بعضی‌ها اینو نمی‌دونن، خب فشار هم میارن، همیشه اونجا موفقیت رو میخوان. اگر ما یه جوری توی، نمیخوام بگم که صفر و صد نباشه، حداقل
بله
صفر و یک نباشه، نمیخوام بگم به اندازه‌ای که اونجا هزینه میکنیم اینجا هم هزینه کنیم، اما 10% حداقل از آنچه رو که اونور هزینه میکنیم اختصاص بدیم از روز اول و پاش هم بیستیم این پولا رو هم همونجا هزینه بکنیم.
درسته. ببینید، من یه تحلیلی دارم شخصی، برداشت شخصی دارم از باشگاه فولاد که ورزشگاه جدیدش رو افتتاح کرده و در واقع ورزشگاه خیلی شیک و تر و تمیز و قشنگی است، کنارش چند تا زمین تمرین داره. برداشتم این هستش که باشگاه فولاد که از همون ابتدای لیگ حرفه‌ای با حضور شماها اومده، یه سازماندهی رو گذاشته و این برنامه جلو اومده، به نظرم یه روزی تبدیل میشه به یکی از قطب‌های خیلی مهم فوتبال ایران. چرا؟ به خاطر اینکه ورزشگاه باشگاه داره، زمین‌های کافی برای آکادمیش داره، استعدادم که توی منطقه جنوب فراوونه، مثل معدن در واقع طلا میمونه اونجا، و این امکانات و این بچه‌های خوب کنار هم قرار میگیرن، فکر می‌کنم تو آینده مثلا فولاد میتونه به یکی از تیم‌های مهم تبدیل بشه که سال‌ها قهرمان ایران بشه، خودکفا باشه، درآمدزا باشه، مثل یه باشگاه خودش رو اداره کنه.
من فقط 5% با فرمایش شما مخالفم.
چرا هست؟ چه جنبه؟
این عطف شده هست.
بله.
ما نگاه نکنیم به نتایج.
نه، منظورم این هستش که جام ها رو هم میگیره سرانجام.
بله، حالا جام ها رو هم انشالله بگیره، اما این که در واقع از یک سیستم خوبی برخوردار هست که این سیستم خیلی تابع افراد نیست.
درست.
اون زیر ساخت ها رو داره، برنامه ها رو داره و اینا خب خیلی خوبه. اینا خوب هستن. حالا ممکنه یه جایی با توجه به توانش، با توجه به امکاناتش نتونم از این قهرمانی های مقطعی به دست بیاره، اما هر روز بهتر شدنش خودش یه موفقیت بسیار بزرگ هست.
درسته. خیلی ممنونیم از شما آقای رضایی.
هم بیفته واسه همه تیم های سازنده منظورم هست که این پتانسیل رو دارن در شمال، در جنوب کشور.
بله.
و مردمی هم هستن تصادفاً همشون.
درسته. خیلی ممنونیم از توضیحات خوبتون. ایشالله که این اتفاقات بیفته. اگر فرمایشی ندارید در واقع شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. ایشالله تو برنامه بعدی باز هم در خدمت شما باشیم.
تشکر میکنم. خیلی ممنونم.
خدا نگهدارت.
خدا باش.
به نام خدا. سلام به شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزوی توفیق دارم براتون. با معرفی یکی از باشگاه‌های ایرانی در خدمت شما هستم. باشگاه شهر خودرو از استان خراسان رضوی. باشگاه فوتبال شهر خودرو یه باشگاه پرهوادار ایرانیه در شهر مشهد. نام کامل باشگاه، باشگاه فوتبال شهر خودروی خراسانه. این باشگاه سال 1392 یعنی 6 سال پیش با نام پدیده مشهد وارد مسابقه های فوتبال ایران شد. ورزشگاه اختصاصی باشگاه شهر خودرو، ورزشگاه امام رضا علیه السلام شهر مشهد با گنجایش 27700 نفر. مالک باشگاه آقای فرهاد حمیدآبی، مدیر عامل جواد وطنخواه و سرمربی این باشگاه یحیی گل محمدیه. باشگاه فوتبال شهر خودرو از خراسان در سال 1392 خورشیدی مطابق 2013 میلادی با خرید امتیاز باشگاه فوتبال مس سرچشمه وارد عرصه مسابقه های لیگ آزادگان شد. یکی از باشگاه‌هایی که هواداران فراوانی در شهر مشهد و استان خراسان رضوی داره. در واقع هواداران اون منطقه تمام آرزوهای فوتبالی خودشون رو در چهره بازیکنان این باشگاه جستجو می‌کنن. شهر خودرو با قهرمانی در گروه الف لیگ آزادگان در فصل 1392-93 به لیگ برتر فوتبال ایران صعود کرد. در خرداد سال 1393 به پاس حمایت و همراهی مردم خراسان با این تیم باشگاهی جهت راهیابی به پیکارهای جام خلیج فارس، نام این تیم از پدیده مشهد به پدیده خراسان تغییر کرد. یک تیم پرطرفدار که در خانه و خارج از خانه بازی‌های مقبولی رو ارائه میده.
فرصت برای بازی کنن استیم پدیده و از روی نقطه کورنر توپ رو به داخل محوطه جریمه میفرستن. در روی سر داخل دروازه جای میگیره. گل دوم پدیده خراسان در خلأ دفاعی داخل محوطه جریمه پدیده گل دوم رو میزنه. پدیده دو.
باشگاه پدیده در پایان هفته ششم لیگ چهاردهم اولین حضورش در لیگ برتر خلیج فارس رو بدون شکست در مسابقه ها جشن گرفت و در ردیه سوم لیگ قرار گرفت. جالبه که در پایان هفته ششم این مسابقات پدیده بهترین تیم مسابقات بود و علیرضا مرزبان مربی نمونه پیکارها به عنوان بهترین مربی رقابت‌ها انتخاب شد. در لیگ برتر سال 95-96 در حالی که پدیده به همراه پرسپولیس و پارس جنوبی جمع بوشهر برای مقام قهرمانی می جنگیدند، با پیروزی 2-0 مقابل استقلال این تیم باعث شد که استعفای سرمربی تیم مقابل روی میز مدیران باشگاه باشه. نیم فصل اول لیگ 18 پدیده خراسان با سرمربیگری یحیی گل محمدی نتایج مقبولی گرفت. در پایان نیم فصل این تیم جایگاه دوم جدول رده‌بندی رو به خود اختصاص داد، اما شرکت پدیده در اداره امور باشگاه مشکلاتی داشت که بعد از کش و قوس فراوان با همکاری مسئولان استانی در سال 1397 سهام باشگاه پدیده به شرکت شهر خودرو منتقل شد. اسم این تیم از نیم فصل به پدیده شهر خودرو تغییر کرد. این تیم از تیم‌های قدرتمند حال حاضر کشور به حساب میاد. باشگاه پدیده شهر خودرو در لیگ 18 موفق به کسب سهمیه حذفی لیگ قهرمانان آسیا شد و اولین تیم استان خراسان رضوی شد که به این مسابقات قاره‌ای راه پیدا می‌کند. باشگاه از فصل جدید با نام شهر خودروی خراسان در مسابقات حاضره و با سرمربیگری یحیی گل محمدی برای پیکارهای امسال و درخشش در رقابت‌های لیگ برتر آماده میشه. باید ببینیم که امسال یحیی گل محمدی و تیمش در مسابقات چه کار میکنند. امیدوارم که معرفی یکی دیگر از باشگاه‌های ایرانی مورد پسندتون قرار گرفته باشه. همیشه هر هفته همین موقع با معرفی باشگاه‌ها با من همراه باشید. ارادتمند شما. برنامه ما ادامه داره.
خب تشکر ویژه می کنم از جناب آقای کامران جعفری که معرفی باشگاه‌های ایرانی رو برای ما تنظیم می کنم و تو برنامه‌های بعدی هم حتما از ایشون استفاده می کنیم و در واقع از ایشون تشکر ویژه داریم که کمک خیلی ویژه‌ای به ما می کنن. با ما همراه باشید. خب در ادامه برنامه با آقای محمد حسین انصاری دکترای مدیریت ورزش و استاد دانشگاه کارشناس ورزش صحبت میکنیم. ایشون پشت خط برنامه هستن. آقای دکتر سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، سوالمون رو در واقع بذارید اینجوری مطرح بکنیم که یکی از شنوندگان برنامه یه پیامکی برای ما فرستاده و پرسیده از ما که تیم‌های عربی و باشگاه پی اس جی، منظورش پاری سن ژرمن، پولشون رو از کجا میارن، منظورشون توی بخش در واقع خصوصی چجوری درآمدزایی میشه و باشگاه چجوری اداره میشن. یه توضیح اگر بفرمایید با توجه به این پیامک ممنون میشم.
سه تا شاهرای اصلی درآمدی باشگاه‌های ورزشی دنیا دارن، از جمله حق پخش رسانه‌ای که حالا تلویزیون هست، رادیو هست، فضای مجازی هست، پلتفرم‌های OTT هست. این بخش هست. یک بخشش تجاری سازی هست که همکاری‌های تجاری با شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف. یه بخشی هم درآمدهای روز بازی هست که به سبب بلیت فروشی و امکانات و شرایطی که در اختیار تماشاگران در ورزشگاه از جمله فروشگاه‌هاشون، رستوران‌هاشون، موزه‌هاشون و عواملی که توی ورزشگاه و در زمان بازی میذارن در اختیار تماشاگران قرار بدن، این سومین راه هست. یک راه دیگه هم که خب خیلی فاصله داره با اونها، فروش بازیکن هست. اصولا چون خرید و فروش اتفاق میفته، خیلی وقتا تراز فروش بازیکن شاید تو باشگاه مثبت نباشه، به خاطر اینکه درصد کوچکی از درآمدها رو تشکیل میده، ولی سراح اصلی همون سراح اولی است که خدمتتون عرض کردم.
درسته. بعد حالا با این توضیحاتی که دادید، من وقتی نگاه میکنم به باشگاه‌های خودمون میبینم که در واقع هیچ کدوم از اینها رو ندارن، یعنی اون در واقع راه سومی که شما فرمودید، درآمدهای روز بازی، حالا بلیت فروشی دارن ولی رستوران، موزه، امکانات این چنینی ندارن، بحث تجاری سازی یا موضوعات حق پخش مفصله. توضیح میدید که در واقع باشگاه‌های ما چه کار باید بکنن تو فضای فعلی که در واقع خصوصی شدن نزدیک بشن؟
ببینید، خصوصی سازی در ورزش ما هیچ وقت فراتر از یک شعار پیش نخواهد رفت، چون زیرساختای لازم اصلا برای خصوصی سازی وجود نداره. یه بخش اصلی همین که ما باشگاه‌های ورزشی رو باشگاه فرهنگی ورزشی معرفی می‌کنیم، در صورتی که باشگاه‌های ورزشی در دنیا یک بنگاه اقتصادی هستن. بله، بنگاه اقتصادی که فعالیت‌های فرهنگی ورزشی هم انجام میده.
درسته.
اما به عنوان بنگاه اقتصادی مطرح میشن که بتونن از مزایای اقتصادی کشور بهره ببرن.
درسته.
به اضافه اینکه این بنگاه اقتصادی بودن، یعنی اینکه شما یک سرمایه‌ای می‌گذارید، یک پولی اونجا هست، یک فرایندی روش صورت میگیره و یک درآمدی دارید. این درآمد مهمه. به خاطر همین از کشورهای عربی میرن انگلستان، از روسیه میرن انگلستان باشگاه میخرن، از فیلیپین میرن ایالات متحده باشگاه میخرن، از
درسته.
پاکستان ما داریم در انگلستان که باشگاه داره، از کشورهای مختلف، چون این یکی از قسمت‌های پکیج سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بزرگ هست که علاقه دارم میاد توی ورزش سرمایه گذاری میکنم، به اضافه این که مثلا در شرکت های مختلف سهامدار هستن و
بله.
سود از اینها کسب کنن. یعنی اینا عاشق چش و ابروی ورزش نیستن، یک علاقه ای دارن، مثل اونهایی که در صنعت موسیقی علاقه دارن، اونهایی که در فیلم سازی علاقه دارن، رو اونها سرمایه گذاری میکنن، بعضی روی بورس علاقه دارن، یک بخشی هم روی ورزش علاقه دارن. ما اول باید باشگاهامون رو باشگاه یک بنگاه اقتصادی بکنیم، درآمدزایی اینها رو درست بکنیم، زیر ساختهای مناسب رو براشون ایجاد کنیم که یکیش درآمده. عامل دیگه شفافیته. شما قراردادهای بازیکنای ما نمیدونید چقدر هنوز، در صورتی که در انگلستان تک تک قراردادها رو میدونید.
بله، اصلا اعلام میشه رسمی رقمی که باشگاه در واقع میفروشه میخره، کاملا واضحه.
سرمایه گذار جایی میره که شفافیت وجود داشته باشه.
درست.
سرمایه گذار جایی میره که فساد مالی وجود نداشته باشه. ما اینا رو داریم در ورزش خودمون. پس یکی از زیرساختای مهم هم این هست که وجود خارجی نداره. عامل دیگه این که اصلا اولویت های ورزشی در کشور ما جز اولویت های اول نیست، چه در زمینه درآمدزایی و اقتصادی چه در زمینه های دیگه. یعنی وقتی اولویت های دیگه هست، منابع مالی به سمت های دیگه سرریز میشه. عامل دیگه این که حالا ما همه اینها رو هم درست کردیم، باشگاه ها درآمدزا شدن، یک بنگاه اقتصادی سودده شدن، ما هنوز باز یکی از اون زیرساخت ها، من تا ادامه برم اینم بگم، ما هنوز قیمت باشگاه همون رو نمیدونیم چنده. رئال مادرید میدونیم 4,200,000,000 ارزششه، بارسلون رو میدونیم 4,000,000,000 ارزششه.
خب اینو کی تعیین میکنه آقای دکتر انصاری؟ این قیمت رو کی میذاره؟
این قیمت ها رو مراکز بررسی اقتصادی و تجاری انجام میدن، یک تحلیل های اقتصادی اینها داره. ما حتی در زمینی ما منابع انسانی و سیستم اقتصاد ورزش در این کشور نداریم. ما رشته تحصیلی اقتصاد ورزش نداریم. ما متخصص این رشته رو در داخل کشور به اندازه تعداد انگشتای یک دست نداریم. یعنی این هم جز زیرساخت هاست که وجود نداره و خیلی از چیزهای دیگه که نیست. حالا اگر همه اینها هم درست شد، آیا ما در داخل کشور ارگان، شخص یا سازمان هایی رو داریم که اینها یک توانایی و دو اون اهلیت لازم برای در اختیار گرفتن این باشگاه ورزشی رو دارن یا نه؟ مثلا فرض کنید استقلال پرسپولیس به شرایط خودش رسیدن و تونستن خصوصی بشن.
درسته.
تجربه پیشین خصوصی‌سازی ما در باشگاه ها چی رو نشون میده؟ اونایی که باشگاه رو خریدن الان کجا هستن؟ یه سرچ
بزنید. حالا متاسفانه هم اغلبشون پرونده های مختلفی دارن که حالا درگیر دادگاه و اینجور
چیزا. حالا شما ببینید، یک دولتی که بیاد این کارو انجام بده، آیا میپذیره هر کسی بیاد دو تا تیم بزرگی با 20 میلیون 30 میلیون هوادار رو بگیره و بعد اتفاقاتی رخ بده که اون وقت شاید کنترل دولت هم خارج بشه؟ به اضافه این که در اولویت همه اینها این هست که ما باید بدونیم که خصوصی سازی با دولت نفتی و اقتصاد نفتی مثل آب و آتش هستن. یعنی هیچ وقت شما در سیستمی که درآمدزایی نفتی اون حدود 90% درآمدی کشور رو تشکیل میده، بله، نمیتونی توقع خصوصی سازی مطلوب رو داشته باشید. چرا؟
حالا وقتی حاکمیت همه جاش دولتی هستش، این یه کوچولوی فوتبالمون نمیتونه توش خصوصی باشه.
نه، وقتی اقتصاد نفتی باشه، دولت چون درآمدهای بزرگی داره نمیخواد بخشی از این درآمدها و ثروت رو به صورت خصوصی از دست بده. برای همین شما در صنایع مختلفن که ببینید، ما شرکت‌های شبه دولتی داریم که میان نزدیک میشن و به عنوان خصوصی سازی اینها رو در نظر میگیرن، سازمان‌ها رو در اختیار میگیرن. این اولویت اساسی است که باید درست شما این مقدار از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و خصوصی‌سازی بهتر بتونه انجام بگیره و بعد فدراسیون فوتبال و تیم‌های ورزشی باید سیاست‌هایی داشته باشن که باشگاه‌ها رو به سمت تجاری شدن، برند شدن و یک بنگاه اقتصادی شدن خوب سوق بدن. بعد باید زیرساختا انجام بگیره، باشگاه بعد مطلوب برسن، بدهی نداشته باشن. ما الان باشگاه هم درگیر هستن که بدهی دارن، لیگ شروع نمیشه. باشگاه درگیر این هستن که بدهی دارن، ممکن در جام باشگاه یا لیگ قهرمانان یا حضور نداشته باشن.
درست.
همه اینا که مرتفع شد، اون وقت بیایم یک نظام، مکانیزم و مدل واگذاری تعیین و تعریف بکنیم. ببینیم اصلا ما میخوایم باشگاهامون رو به صورت سهام به تمام مالکیتش از یه نفر باشه، سهامش رو تقسیم بندی بکنیم، هر کس برای یه حد بیشتر نهام به
درآمد
خارجی رو می‌گیریم. وقتی این مدل تعریف شد، اون وقت میتونیم که بیایم یواش یواش کار رو شروع بکنیم. در حال حاضر با شرایط فعلی به شدت ما دور هستیم از خصوصی سازی و امکانمون.
درسته. خب حالا آقای دکتر انصاری چه باید کرد؟ به هر حال این چیزی هستش که ما تو زیر مجموعه فیفا AFC فعالیت میکنیم، اونا بازرس‌هاشون رو میفرستن ببینن آیا باشگاه‌های ما در واقع به شکل خصوصی اداره میشن، دولت روشون اعمال نظری نداره و کوشش شده حالا توی اساسنامه و اینا شکل و ساختار خصوصی پیدا کنن، ولی در عمل این اتفاق نیفتاده. از کجا باید استارتش رو زد؟ یعنی شما به عنوان کسی که حالا توی این حوزه تحصیلاتش رو دارید، پژوهش کردید، وقت گذاشتید، گام به گام ما باید از کجا شروع کنیم؟
یک اولویت های دولت بیاد به سمت ورزش و اصلاح ساختار اقتصاد ورزش. فقط ورزش رو این ندونیم که بریم ما مرجامه بین المللی بسیم یک مدالی کسب کنیم. نه، ورزش رو باید اولویت درآمدزایی براش ببینیم که بتونه به اقتصاد ملیمون هم کمک بکنه. وقتی این کارو بکنیم، اون وقت میایم سمت این که بتونیم سیستم و مکانیزم حق پخش رو درست بکنیم، قوانین خوبی در مجلس بگذاریم که نه صدا و سیما متضرر بشه، نه باشگاه ها متضرر بشن. قانون کپی رایت رو بتونیم در وسط ورزشی نباشه که تمام لباسای باشگاه در مدیریه فروش به راحتی در اختیار همه باشه، باشگاه بتونن از برندشون درآمد کسب کنن، یعنی باشگاه تجاری رو لوازم تحریر بتونن بفروشن، شارژ کلاهی رو بتونن، این امکانات رو در اختیار قرار بدن. بعد دولت بیاد وام‌های بلند مدت و با خواب‌های تیم که تیم‌ها بتونن یک مکانیزم برای روز بازی ورزشگاهی داشته باشن، ورزشگاه بسازن از اون، یا با همکاری ما در دنیا تمام ورزشگاهی که وجود داره اکثرا یا دولتی ساخته شده در اختیار باشگاه قرار گرفته. به هر حال یا دولت بیاد خودش کمک بکنه یا باشگاه بده یا اسپانسرها، و البته وام ها باید باشه، هم کمک های نهادهای دیگه باشه مثل شهرداری و اینها هم اسپانسرها باشن که تیم ها بتونن یک درآمد خاصی برای بازیشون داشته باشن، تبلیغات برای خودشون باشه کنار زمین، پخش تلویزیونی برای خودشون باشه، سیستم های اینترنتی که ما باید باز نمبر دو مکانیزمی داشته باشیم که از اون هم بتونن درآمدزایی داشته باشیم.
درسته.
به نظر من حدود 70-80% کار رو نهادهای بالادستی باید انجام بدن.
درسته.
اضافه این که فدراسیون فوتبال یا سازمان لیگ، اینها هم کارهای زیادی میتونن برای باشگاه ها انجام بدن که بخوایم ریز بشیم، خیلی موارد مختلف از جمله نمیدونم بازی ها که شروع بشه، ساعت بازی ها چه زمانی باشه که بیننده داشته باشه، دادشون چقدر باشه، سیاست تعادل،
بله،
بابتا نظر شما باش تمامی دیگه ببینید تا لیگ ایتالیا، چون ایتالیا شاید از قبل بدون یوونتوس ممکن قهرمان بشه، ولی انگلستان بین 6 تیم رقابته.
درسته.
این سیاست‌های فدراسیون باید انجام بده. در پله بعدی خود باشگاه هستن که باید برای فعالیت تجاری و بازرگانیشوش بزنن. اگر یک باشگاه امروز شروع کنه زیرساخت اقتصادی و بازرگانی خودش بذاره، 5 سال آینده میتونه بهره کنه. چون هیچ مدیری نمیمونه توی باشگاه، فقط 6 ماه یک سال یا 2 سال آینده رو میبینه، میگه این مدتی که من اصلا برای نتیجه بگیرم که یک خاطره خوش از من بمونه، بتونم این میزم و صندلیمو حفظ بکنم.
بله دقیقاً.
هیچ وقت نمیام مزه بلند مدت بکنم برای 5 سال آینده. به خاطر همین همیشه باشگاه‌های ما در روزمرگی گرفتار شدن.
متاسفانه این صحبتایی که شما می‌کنید کاملا درسته. حتی مثلا برنامه‌ای که قرار 5 ساله نوشته بشه، با توجه به اینکه باشگاه‌ها دولتی هستن، درگیر موضوعات انتخابات میشن، دولت تغییر می‌کنه، اصلا نمیشه برنامه 5 ساله نوشته. چون قطعا با تغییر دولت‌ها، دولت جدید میاد سیاست‌های خودش رو میاره.